بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومعين صلى الله عليه وسلم. کلام در این بود که نسبت به عمل حر به طور مطلق چه مورد معاوضه واقع شده باشد قبل از این که بخواهد ثمن قرار بگیرد یا مورد معاوضه واقع نشده باشد صحیح است ثمن قرار بدیم یا خیر. کثیری از محققین قائلن به این که عمل حر مطلقا جعل او را به عنوان ثمن اشکالی ندارد، در مقابل این قول جمعی که تقریبا معتنا به هم هست تفصیل میدن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب این تفصیل تصریح فرموده است که عمل حر قبل المعاوضت علیه مالیت ندارد و نمی شود به عنوان ثمن قرار بگیرد، اما بعد المعاوضت علیه مالیت پیدا می کند و جعل او را ثمن اشکالی ندارد. و عجیب است از مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در بحث بیع کلی با اینکه کلی به ما هو و کلیون شیعیتی ندارد در خارج، بیع کلی را میپذیرد اگر مبیع کلی باشد، کلی که وجود خارجی ندارد به ما هو و کلیون. اونجا اشکال نمی کنند در جواز بودن مبیع کلی یا ثمن به عنوان کلی کلی فی الذمه، ولذا بیع سلم را بیع جائز می دانند، بیع نسیه را که ثمن کلی است بر ذمه مشتری جائز می دانند. بیع کلی چه در طرف ثمن چه در طرف مثمن، که در طرف ثمن به عنوان بیع نسیه می شود و در طرف مثمن به عنوان بیع سلم، این را جائز می دانند. ولی به بیع قجعل عمل حر را به عنوان ثمن قرار دادن این را اشکال می کنند. لذا فرمایشی مرحوم نائینی رضوان الله علیه دارند، چون با مرحوم عاشق در این مقام موافقند، فرمایش ایشان را هم خالی از لطف ندیدیم که عرض بکنیم. این بزرگوار حسب اون چی که در تقریراتشان آمده است فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را ذکر میکنند، همین بیانی که در مورد عمل حر قبل المعاوضت علیه به عنوان ثمن نمی شود قرار داد ولی بعد از معاوضه می شود او را ثمن قرار داد. مثلا یه وقت هست که شخص بنا هست، حالا ما این مثال می زنیم که رایج باشد، شخصی این بنا را اجیر می کند به این که ساختمان او را بسازد. اینجا الان عمل این بنا مورد معاوضه عقد اجاره واقع شده است، معین کردن بنایی رو باید بسازد، چقدر مثلا فلان مبلغ هم به عنوان اجرت اوست. اینجا این عمل مالیت دارد، در اینجا چنین عملی را اگر به عنوان ثمن، حالا این عمل الان ملک کی می شود؟ ملک مستأجر در مقابل اجرتی که اجیر که اون بنا هست می گیرد. آی مستأجر که مالک این منفعت هست که عمل باشد، این آب این عمل که منفعت هست و ملک اوست را به عنوان ثمن یک آپارتمانی میخواد بخرد در جایی، این را قرار میدهد، میگه آقا یه آپارتمان مثلا اینقدر از اونم بنایی یک ساله این بنا که ملک من شده، چون بنا شده است یک سال برای ما کار کند. این اشکالی نداره. ولی ابتدا به ساکن عمل حر، چه خود اون حر بخواد عمل را ثمن قرار بده یا دیگری بخواد عمل او را به عنوان ثمن قرار بده، ولی هنوز معاوضه واقع نشده، بیاد آقا بنایی یک سال ثمن فرض کن فرشی که میخواد بخرد، ثمن ماشینی که میخواد بخرد، یک ماشین میخواد بخرد، میگه آقا پولش چقدر؟ اینقدر. میگه من یک سال برات بنایی میکنم. اینو میفهمون جایز نیست، این عمل مالیت ندارد. چرا؟ چون معاوضه برش واقع نشده است. این تفصیلی است که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده است. عمده اشکال بر این که نمی شود این عمل را به عنوان ثمن قرار داد قبل المعاوضه، همون اشکالی است که در اصل جعل عمل حر به عنوان ثمن عرض شد. فروعی هم البته مترتب می شود در این بحث، همینجا مناسب این ثمره این نزاع را هم عرض بکنیم بد نیست. خب اگر ما عمل را قبل المعاوضه مالیت براش قائل نباشیم، نمی شود ما بگوییم اگر کسی حر را حبس کند نسبت به عمل او زمان داشته باشد. چرا؟ چون مالیتی نداشته است. ولی اگر کسی حر را حبس کند ظلمن، عمل او مورد اجاره واقع شده است، همون گونه که نسبت به خود او ضامن هست نسبت به عمل او هم زمان دارد. لذا این شخص که مستأجر این حر هست که عمل ملک اوست، می تواند پس از این حبس معامله را فسخ کند و می تواند رجوع بکند به اصطلاح چی؟ هر یک از اون ظالم یا این به اصطلاح حری که حبس شده است و اون چرا که به اصطلاح نسبت به این عمل از بین رفته است رو مطالبه کند، یا اینکه نه مستقیما رجوع کند از خود این حر مطالبه کند، بعد حر برود این عمل چون مورد معاوضه واقع شده بود ارزش دارد، حر مطالبه بکند از اون حبس کننده و از حابس مطالبه این مقدار از منفعتی که ازش فوت شده است بکند. در اینجا این ثمرش هست. یا در باب استطاعت، اگر کسی حرفه ای دارد و اون حرفه را مورد اجاره قرار داده باشد و اجرتی بر اساس اون حرفه طلب میتواند بکند، اگر به مقدار با استطاعت، به مقداری که استطاعت محقق میشود باشد، این مستطیع است. ولی اگر نه، مورد اجاره واقع قرار ندهد، نمیتونیم ما بگیم که بله این آقا سالیانه اگر کار بکند در ظرف چند سال اینقدر درآمد دارد پس بنابراین این باید مستطیع باشد، اینجا حساب نمیکنه. پس این فرق هست بین این که عمل حر مورد معاوضه واقع بشود یا نشود. اگر مورد معاوضه واقع بشود در باب استطاعت این عمل حساب می شود، ولی اگر مورد معاوضه واقع نشود در باب استطاعت حساب نمی شود. یا در باب فقر و غنا همینجور، اگر این مورد اجاره واقع شد می تونیم ما ملاحظه کنیم اون چرا که به واسطه این اجاره مطالبه میتواند بکند از مستأجر، او رو به عنوان درآمد او محاسبه بکنیم و نتیجتاً با احتساب اون اگر معونه سنه را نداشته باشد فقیر است و الا فقیر نخواهد بود، نمیتواند استفاده میکند مثلا از زکات یا از سایر وجود. ولی در عکس این دیگه لازم نیست محاسبه بشود. یا در مورد هجر، در مورد حجر هم همینطور، اگر مورد اجاره واقع شده باشد عمل او، همون جوری که سایر اموال او حجر می شود، این به اصطلاح اجرت منافع او هم و اجرت عمل او هم در این مدت اونم حجر می شود، مال و غرماست. ولی در غیر این صورت نه، عمل او به حال خودش هست. پس ببینید این ثمراتی هم که در مقام فرق بین این که عمل هر مورد اجاره واقع بشود یا نشود، این ثمرات هم هست. علی حال تفصیلی دادن خلاصه کلام به این که عمل هر در صورتی که مورد معاوضه واقع شده باشد مالیت دارد و چون مالیت دارد قابلیت دارد برای این که جعل به عنوان ثمن قرار بگیرد. یا به فرمایشی که دیروز عرض کرده بودم از بعضی از محققین، فرموده بودن علاوه بر این که میشود ثمن قرار داد، مسمن هم میشود قرار بگیرد. و تنظیر کرده بودن به مثل این که بیع کلی، نظیر بیع کلی است. و اما بنابر این که مورد اجاره واقع نشود، نمیتوانیم ثمن قرار بدیم، که ممکن نمیشود مسمن هم قرار بگیرد. این تفصیلی است که در فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آمده است که بعضی ها همین تفصیل رو اختیار کردند. در مقام رد این بیان، مرحوم نائینی رضوان الله علیه می‌فرمایند این اشکال که قبل المعاوضه نشود ما ثمن قرار بدیم، به لحاظ یکی از این دو وجه هست، همونجور که در فرمایش مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه بود، تارتن به لحاظ عدم کون عمل حر مالن قبل المعاوضه علیه، طارتاً به این لحاظ است، و اخرى به لحاظ عدم کونهی ملکن ما تسلیم کونهی مالن. یه وقتی این است که ما میگیم چرا نمیشود عمل حر را ثمن قرار بدیم، چون مالیت ندارد قبل المعاوضه، چون بعد المعاوضه که ما حرفی نداریم، بعد المعاوضه اونم قبول دارد میشود ثمن قرار داد، ما هم قبول داریم، ما نسبت به بعد المعاوضه که حرفی نداریم، تمام اختلاف در مورد قبل المعاوضه هست. وجه این که نمی شود ثمن قرار داد، تارتا به لحاظ این است که مالیت میگید ندارد، این هست. این اشکال همون جوری که در مورد عمل حر قابل فرض هست، یک جواب نقضی است در حقیقت، که شما در بیع کلی هم همین طور هست، کلی به ما و کلیون شیئی نیست که شما بخواهید این را اشکال قرار بدین. اگر ایرادی وارد است در مورد عمل حر قبل المعاوضه، شما در بیع کلی هم باید بیع کلی را جایز ندانید. چرا؟ برای خاطر اینکه در بیع کلی هم کلی به ما و کلی و شیئیتی ندارد تا مالیت داشته باشد. مال عارض بر شیء می شود، کلی در عالم اعتبار شیء آن، ولی در خارج که چیزی به نام کلی ما نداریم. پس بنابراین اگر اشکال دارد، شما چرا در اونجا اشکال نمی کنید؟ غالب کسانی که در اینجا در مورد عمل حر اشکال کرده اند، در باب بیع کلی که می رسند اونجا قبول دارن، میگن بیع کلی اشکال ندارد. خب بیع سلم چگونه است؟ کلی مبیع بر عهده فروشنده آمده است، شما چرا اونجا قبول میکنید؟ اگر قبول میکنید باید در هر دو مورد قبول کنید. اگر اشکال دارد مالیت، به لحاظ مالیت نداشتن، در اونجا مالیت ندارد، کلی به ماهو و کلیون که مال نیست، این اشکاله. البته این بیان بیان نقضی است. اما اون چی که حل این اشکال رو میکند، هم در بحث بیع کلی و هم در ما نحن فیه، اون این است که مراد از مال در اینجا همونجور که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم تصریح شد، این است که شی فی حد نفسه چیزی باشد که تمیل و الیه نفوس. ما میپرسیم اگر کسی 100 من گندم را به نحو بیع کلی بفروشد، ولو اینکه الان گندمی هم ندارد، اغلا نسبت به این معامله آیا تمایل نشان میدن یا نمیدن؟ فرق نمیگذارن بین این که بگه 100 من گندم میشن یا 100 من خاک، بین دو تا فرق نمیگذارن؟ واضح است که فرق میگذارن. الان غالب از موارد تجارت هایی که واقع میشود، تاجر از اون جنس را ندارد، به خریدار میگه جنس با این اوصاف و این خصوصیات چقدر میخوای؟ میگه مثلا 1 تن. پول رو هم از اون میگیرد، جنس رو بعد از یک ماه بهش تحویل میدهد. الان که جنسی ندارد، مشخص هم که نکرده است، فقط اوصاف رو گفته که ابهامی نداشته باشد، با بیان و اوصاف، مثلا برنج با این خصوصیات یک تن میخرد از این آقا، پول رو هم میگیره، بعد از یک ماه تحویل میدهد. آقای فروشند الان خب، حالا این یک نوع بین این خرید با این که بگید آقا یک تن خاک بین این دو فرق نمیذاره، واضح است که فرق میذاره. یک تن برنج با یک تن گندم فرق نمیذارن، همه اینو کلیه دیگه. پس بنابراین مالیت قوامش به این نیست که تشخص خارجی داشته باشد و جزئی باشد در خارج و مشارون الیه بالبنان باشد تا ما بگیم این مال هست. بین مالیت و جزئیت تساوی نیست، که اگر شی در خارج وجود جزئی پیدا نکرد ما بگیم این دیگه مال نیست. نه، مال یعنی ما تمیل و الیه نفوس. عقلا همون گونه که نسبت به اشیاء خاص خارجی تمایل نشان میدن و میخرن، میگه آقا این فرش، این ماشین، این منزل، در خیلی از اجناس هست به صورت کلی میخرن از طرف، میدونن اون میتونه تهیه کنه، لذا میخرن، میگه من کاری ندارم، تو فروختی باید تحویل بدی. اونم میگرده دنبال این که یک مصداقی از مصادیق اون کلی رو پیدا کند یا تحویل خریدار بده. پس مالیت قوامش به وجود خاص خارجی نیست که تا بگویید آقا عمل هر خارجن وجود ندارد، یا نمیدونم به هر حال اون بیع سلم مبی که الان در خارج وجود ندارد، در فصلی که هنوز زراعتی به نتیجه نرسیده است، در اون فصل میان میفروشن آقا اجناس را، ولی که چیزی هم الان وجود ندارد در اون موقع. پس بنابراین همون گونه که در باب کلی شما قبول میکنید و لحاظ جهتش هم همین است که مالیت قوامش به جزئیت نیست، میشود همون جوری که مبیع جزئی باشد مال باشد، کما اینکه میشود مبیع کلی باشد و مال باشد. اگر در اونجای معنا قابل قبول شد، در معنا حنفی هم همینطور میگیم. افراد عادی، یک نفر معمار را شما بینید با یک کارگر ساده فرق نمیگذارن، اونجا گفتیم بین من از مثلا گندم با من از تراب فرق میگذارن، اینجا هم اینجوری میگیم. بین یک نفری که غیر از این که بتواند حمل و نقل کند مصالح را، کار دیگه ازش ساخته نیست، با اون کسی که هنر دارد در مثلا به هر حال ظرافت کاری منزل، بین عمل این دوتا فرق نمیگذارن، با اینکه هیچ کدومی از اینا عمل را انجام ندادن، به اون یکی میگن آقا مثلا اینقدر پول مین ده برابر اون نفر دیگر. خب پس معلوم میشود که مالیت قوامش به وجود خارجی نیست، هنوز هیچ کدومشون کار ازشون صادر نشده، اما برای اون اونقدر پول میدن اغلا و جای هیچ به اصطلاح ایراد و اعتراضی هم نیست، کسی هم سرزنش نمیکنه آقا چرا این کار رو کردی. پس بنابراین عمل هر از نظر مالیت لا شک و لا شبهته در این که مال هست و مالیت دارد و اغلا این به اصطلاح ارزش را برای عمل هر قائلن، ولذا اغلا برای او را به عنوان مبیع میتونن قرار بدن. پس اگر مالیت پیدا کرد، از این ناحیه جعل عمل هر را به عنوان ثمن هیچ خللی درش وارد نمیشود. پس ما مشکلی به لحاظ مالیت نداشتن عمل هر نداریم، عمل هر مالیت دارد. پس چون مالیت دارد، اگر اشکال و ایراد شما از این ناحیه است، باید از این اشکال رفعیت کنید، به خاطر اینکه مالیتش ثابت هست و اینا مراجعه کنید به عرف و عقلا، میبینید این کار را انجام میدن. و اما مسئله اشکال دوم که اینا در فرمایش مرحوم شیخ هم بود، ایشان مطرح کردن به بیان آخری البته، و اون این است که ملکیت. ایشان میفرماین آقا ملکیت در ما نحن فی به معنا، اصلا در باب بی میفرمان ملکیت به معنای این است که سلطنت بر شیء داشتن. سلطنت و سلطه همون جوری که نسبت به اعیان صدق میکند، نسبت به منافع هم صدق میکند، سلطه بر منفعت داشتن. آیا هر نسبت به عمل و توانایی که به اصطلاح دارد سلطنت دارد یا ندارد؟ این سلطه را داره دیگه، میتوند اعمال کند، کارایی که دارد یا اینکه اعمال نکند کارایی خودش را. پس بنابراین سلطه بر منفعت برای او هست. چون سلطه بر منفعت دارد میتوانیم از این جهت بگیم که ملکیت هم هست. ملکیت به معنی سلطه بر شی داشتن. و اینو میفهمم در اطلاقات قرآنی هم آمده است، اینی لا املکو الا نفسی و اخی لا املکو الا اتسلط، سلطه بر نفس و اخ هست. پس بنابراین در موارد زیاد، حالا احصا نکردم بعد جمعی موارد را، ولی ملک به معنای سلطنت زیاد آمده است. یا اون آیه شریفی دیگر به ملکنا، یعنی به استطاعتنا، به سلطتنا، به این معنا هست. پس آمدن ملک به معنای سلطه و سلطنت وارد شده است. پس بنابراین اگر ملکیت به معنی سلطنت باشد، سلطنت اعم است از این که نسبت به اعیان باشد یا نسبت به منفعت باشد. از جمله چیزهایی که شخص میتوانیم نسبت به او بگیم سلطنت دارد، میگه آقا من اختیار کار خودمه که دارم، اختیار عملی که از من میخواد صادر بشه که دارم، میتوانم این عمل را انجام بدم و میتونم عمل را انجام ندم. هنری که دارد اعمال کند یا اعمال نکند. در رابطه با مسئله زمان نسبت به عمل حر، اون رو نمیتونیم شاهد قرار بدیم بر اینکه عمل حر قبل المعاوضه مالیت ندارد. اونا رو ما در فرمایش مرحوم عاشق به عنوان شاهد ذکر کردیم، در فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله در واقع به عنوان دلیلی بر این که بگیم قبل المعاوضه مالیت ندارد، علا ای حالین، چه به عنوان شاهد باشه چه به عنوان دلیل، باید از اونا هم جواب بدیم. این که در رابطه با عمل حر قبل المعاوضه میفرماین زمان نیست، نه به خاطر این است که عمل مالیت ندارد که شما شاهد یا دلیل بر عدم مالیت قرار بدین، بلکه جهتش این است که در باب زمان باید استیلا و به اصطلاح سلطه صدق بکند. استیلا بر عمل حر قبل المعاوضه صدق نمی کند. در باب عبد چرا؟ چون همون جوری که خود عبد در تحت سلطه شخص آمد، عمل او هم در تحت سلطه شخص میاد. نسبت به عمل حر عنوان استیلا و سلطه صدق نمی کند، چون استیلا نیست. لذا دلیل بر زمان که علل ید ما اخذت یا سایر یا من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اونا شاملش از باب این که استیلا نبوده است. پس عدم زمان نه به خاطر عدم مالیت است، بلکه عدم زمان به لحاظ عدم استیلا بر عمل حر هست. بله استیلا بر حر هست، ولی استیلا بر عمل او در صورتی که معاوضه نباشد نیست. در فرض معاوضه چرا؟ در فرض معاوضه عمل مانند عمل عبد می شود، دقت کردین؟ لذا در اونجا چون مانند عمل عبد می شود استیلا صدق می کند. اگر در اون زمانی که شخص در حبس است عمل او مورد معاوضه باشد، وقتی مستأجر نتواند استیفای اون منفعت را بکند، بگد فلانی نگذاشت ما منافعی که ملک ما بود به ما برسد، دقت کردین؟ لذا میتواند به هر یک از اجیر یا اون حابس، به هر یک از اون دو مراجعه کند و مطالبه حق خودش را بنماید. کما این که نسبت به مسئله استطاعت که اشکال شاهد یا عنوان دلیل بر این که قبل المعاوضه مالیت ندارد، عدم حصول استطاعت نه به خاطر مالیت نداشتن است، بلکه منافع اشخاص مانند منافع اموال قابل محاسبه نیست. برای روشن شدن این مطلب عرض میکنم، اگر کسی چند تا منزل دارد یا چند تا مغازه دارد، آیا در مقام محاسبه برای استطاعت میان منافع اونا رو حساب بکنن؟ بگن آقا این منزلی که دارد اگر 5 سال این منزل در اختیار او باشد، اجاره این منازل به مقداری که شخص مستطیع بشود هست، اینو میان حساب بکنن؟ اینجوری میگن. بین این مورد و اون جایی که فرق به اصطلاح مورد اجاره واقع شده شد فرق میگذارن. میگن یه وقت هست این آقا مغازهشو 5 ساله اجاره داده، اینجا مال اجاره‌ای که در این مدت 5 سال میخواد بگیرد اینا محاسبه میشود، ولی اگر مورد اجاره واقع نشده است فقط مغازهی دارد که اگر 5 سال اجاره بدهد به مقدار است. اینجا نمیان حساب بکنن، میگن این الان اجاره واقع نشده پس بنابراین الان این منافع منافعی نیست که قابلیت استفاده برای او باشد. پس بنابراین این که میآیند عمل هر را در موقع نسبت به مسئله استطاعت محاسبه نمی کنند، نه به لحاظ این است که چون مالیت ندارد، بلکه به لحاظ این است که منافع اعیان مستقلن قابل احتساب نیست زائده بر خود اعیان، لذا مغازه رو حساب می کنند. اما اجارهی که مغازه برای او هست در سال اگر الان مورد اجاره واقع نشده باشد اون اجاره رو محاسبه نمی کنند. همچنین در سایر موارد احتسابات، مثلا در باب خمس اگر مغازه هست مغازه حساب میکنن، ولی اگر اجاره نداده باشد نمیان بگن آقا این 1 سال هم میخواد که مثلا در این مغازه اجارش اینقدر است اون اجاره رو بیان حساب بکنن با اینکه اجاره واقع نشده است. این حساب نمیان اختصاص به باب استطاعت هم ندارد. در مسئله حج هم همینجور شبیه همین ارزی که کردیم، در اونجا هم همینطور منافعی که این منافع به اصطلاح مورد عقد واقع نشده است، این منافع را نمیان بگن حج نسبت به او باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه این منافع را نظیر همون منافعی هست که اعیان دارند در مقام استطاعت. چطور در اونجا حساب نمی شود؟ اینجا هم از این باب است که احتساب جهتش هم این است که این تا به صورت جزئی در نیاد و انتصابی به این شخص به اون معنای خاص پیدا نکند قابل احتساب نیست. پس بنابراین در مورد به اصطلاح حجرم این عمل را به اصطلاح حجر نسبت به عمل شخص هر دامن او را نمی گیرد. به همین جهت است که چون در قبل از معاوضه نه اینکه مالیت ندارد، نه اینکه سلطنت نیست، بلکه برای خاطر این که این مانند همون منافع اعیان هست که منافع اعیان به تبع اعیان هست، مادامی که منافع مورد اجاره واقع نشده باشد به صورت خاص قرار نمیگیره و نتیجتاً محاسبه نمیشود. این هم بیانی است که در واقع مرحوم میرزای نائینی در اینجا دارند. پس بنابراین نتیجه‌ای که می‌شود گرفت این است که ما به تبع مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایشان هم همینجور این نظر را دارند و بسیاری از متأخرین، مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، این همه این بزرگواران قائلند به این که عمل هر مطلقا چه معاوضه واقع شده باشد چه معاوضه واقع نشده باشد به عنوان ثمن می‌شود قرار داد. گرچه بعضی از بزرگانی که عرض کردم قائلند به این که ما نه تنها می توانیم ثمن قرار بدیم، مثمن هم می توانیم قرار بدیم. والله العالی و صلی الله علیه. بحث بعدی راجع به حقوق هست که حالا حقوق را هم می شود ثمن قرار داده یا نه، بحث مفصلی دارن. حالا بعضی وارد اقسام و حقوق و تفصیلات و فرق بین حق و حکم اینا نشدن، مرحوم شیخ و بسیاری از محققین وارد این بحثا شدن، ما هم به شالا به تبعشان فرق بین این حقوق اقسام و حقوق اینا رو ذکر میکنیم، بعد ببینیم چه حقی میشود ثمن قرار بگیره و چه حقی نمیشود ثمن قرار داد. اینا رو ان شاء الله در طی مباحث آتیه عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.